انتقاد معاون وزیر نفت از بازگشت گاز مایع به سبد سوخت. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت بازگشت گاز مایع LPG به سبد سوخت و توزیع آن هیچ مزیت اقتصادی، قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد. علیرضا صادق‌آبادی در حاشیه بازدید از بزرگترین کارخانه تولید تأمین مخازن گاز طبیعی فشرده CNG افزود افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور در شورای انرژی مسبب شده است و منتظر تصویب در هیئت وزیران هستیم. وی گفت با این اقدام سهم CNG در سبد سوخت خودروهای بنزینی، دیزلی و لوکوموتیوها افزایش می‌یابد. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه گاز طبیعی یکی از مزیت‌های مهم کشور است افزود این مزیت را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا هیچ سوختی از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی قابل رقابت در ایران نیست. صادق آبادی به بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها نیز اشاره کرد و گفت هیچ مزیتی برای توزیع گاز مایع در کشور نداریم. منبع اصلی گاز مایع تولیدی در کشور پارس جنوبی است و از نظر قیمت نیز با بنزین قابل رقابت نیست و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند. بخش بعدی خبرهای اقتصادی رو در ساعت 10 صبح خواهید شنید، اما همچنان همراه رادیو اقتصاد باشید. همکارانم در برنامه ایستگاه 98 در خدمت شما هستند.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
مامان گفتش که شیرینی میوه قندچای بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
ایستگاه 98.
مردم نازنین سلام،
خوش اومدید به ایستگاه 98،
ایستگاهی به وسعت ایران.
سلام به این چهارشنبه خاص دوست داشتنی،
روزی که همش دور همیم
و ایستگاهو با همراهی شما رقم میزنیم،
با این نکته که فاصله ها رعایت میشه
تا خدای نکرده کرونا خوشحال نشه.
سلام به سایه پرمهر شما
که با مهر قدم گذاشتیم به این ایستگاه.
و اما مهمانانی که قدم رنجه کردن و افتخار دادن و به جمع ما پیوستن.
آقای علی اکرمی 60 ساله فروشنده لوازم خانگی.
آقای حسین حسینی 35 ساله دانشجو دکترای روانشناسی.
و آقای امیر تاج‌آبادی 29 ساله کارمند آزمایشگاه و مشاور املاک.
سلام و درود بر شما مهمانان عزیزمون.
سلام، و حال و احوالتون چطوره؟ عالی. پس به افتخار خودتون.
و اما راه بلد مسیرم،
جناب آقای دکتر علیرضا جعفری مشاور کسب و کار.
سلام و درود بر شما، بسیار خوشحالم.
سلام آقای دکتر.
ممنونم، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان که در این لحظه همراه ما هستند.
سلامی دوباره عرض میکنم به همه کسانی که همین الان بیننده و شنونده ایستگاه 98 شدن.
عزیز دلم سلام علیکم، حالتون چطوره؟
حال شما
زنده باشه. چجوری بیننده ایم؟ باشه صبحم خوبه.
از ایران صدا دیگه، از نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونن ما رو ببینن، ایستگاه 98 FM 98 هم که ما رو میشنون.
بله صبح همه شما شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
اگر که چرخه کار کاسبیتون خوب نمیچرخه،
اگه تو کارتون چالشی داری،
حالا وقتشه.
اینجا جاشه،
همینجا حرفاتونو بزنین و مشاوره بگیرید.
اینجا ایستگاه 98،
اینجا مشاوره رایگانه. حالا چه جوری حرفشونو بزنن؟
بیان به پنج مکونه های زنده دلان 30,000-36,000 دغدغه های اقتصادی خودتون رو با ما مطرح کنید.
اینجا ایستگاه 98،
اینجا مشاوره اقتصادی رایگانه. میخواییم با مهمانان محترم و گرامی که داخل استودیو حضور دارن، استودیوی تصویریه ایستگاه 98 آشنا بشیم. بزرگتر جمع جناب آقای اکرمی حضور دارن، 60 ساله فروشنده لوازم خانگی. سلام بر شما، بسیار خوش آمدین.
سلام و درود بر شما زحمت کشان در این عرصه که واقعا باعث میشین که اقتصاد و رونق مملکت بیش از اندازه به شرق و کمک حال مردم باشه.
لطف شماست، خیلی ممنونم از تعریفتون. آیه اکرم، چه خبر بازار لوازم خانگی؟
حالا در رابطه با لوازم خانگی بنده اون صورت
آیه اکرم یه ذره میکروفونو بالاتر بگیر.
در رابطه با لوازم خانگی به اون صورت بنده حرفی برای گفتن ندارم و در این باب خداوند توفیقی برای من حاصل کرده که یک طرحی رو حدوداً 15 تا طرح داخل همه
در... پس صحبت زیاد داریم راجع به طرحتون. بذارید سر جاش صحبت کنیم. حالا می‌خوایم رادیو اقتصاد رو کی باهاش آشنا شدی؟ چقدر ایستگاه 98 رو گوش میدی؟
من خیلی وقت گوش میکنم.
چند ساله؟
شاید 10-12 سال این رادیو رو گوش
میکنم.
بسیار عالی. همه برنامه‌هاتون رو گوش میکنم و لذت میبرم و واقعا برنامه‌ای که به درد این مردم میخوره.
نظر تو نبری سه 98 چیشون جور برنامه
فوق العاده است.
کدوم بخش این برنامه بیشتر مورد توجه شما؟
همون که به حساب مشاوره میدیم برای مردم و باعث میشین که کسایی پیدا بشن در این باب بیان که مثلا دست دست سرمایه گذار و کسایی که به حساب شغلی رو ابدا کردن
آقای حسین حسینی 35 ساله دانشجوی دکترای روانشناسی. سلام، خوش آمدی.
سلام آقا، خیلی خوش آمدی.
بالاتر میکروفون رو لطفا. متشکرم.
سلام عرض شد، حسینی هستم، دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی و تو حیطه روانشناسی و کاردرمانی و کلا حیطه سلامت و درمان داریم کار میکنیم.
بسیار عالی. چند وقت رادیو اقتصاد و به ویژه اسکای 98 رو میشنوید؟
2-3 سالی هستش که مدام دارم گوش میدم. یک بارم حضوری خدمتتون رسیده بودم و این بار دوم است.
با افتخار ما، خیلی ممنونم. و جناب آقای امیر تاج‌آبادی 29 ساله مشاور املاک و کارمند آزمایش کرد.
خواهش می‌کنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که تو ایسکای 98 هستم. عرضم به حضورتون که من هم اکنون کارمند یک آزمایشگاه هستم و خب شغل دوم هم مشاور املاک هست.
پس اوضاع خیلی خوبه. بله
خدا رو شکر، همین که سالمی در کنارش
لبخند میزنن مرد بوزه،
حتی از زیر ماسک هم لبخندشون.
بله خیلی مشخص بود که اوضاع خیلی خوبه.
خدا رو
شکر. از که حال رادیو اقتصاد من مخصوصا برنامه ایست کنم.
عرضم به حضورتون که من از منزل که خارج میشم ابتدای جاده مخصوص سوار ماشین میشم.
صبح
معمولا ساعت 6:30 سوار ماشین میشم تا اینکه به محل کارم برسم. معمولا در حقیقت رادیو اقتصاد رو گوش میدم.
یه 3 ساعتی تو راهین؟
یه مقدار کمتر، ولی مسائل مهمشو نکات مهمشو در حقیقت به خاطر میسپارم.
کدوم قسمتش خیلی خوبه؟
من مثلا همین گم کنم چهارشنبه هفته پیش بود که یکی از مهمانان مشاور املاک بود. من هر جایی که در اتاق مشاور املاک صحبت میشه
گوشم تیز میشه.
دقیقاً گوشم تیز میشه و به محض اینکه این شماره و پیامک رو شنیدم سریعا پیام دادم خدمتتون.
اعلام کردید که می‌خواید
ما می‌خوایم خونه رو عوض کنیم بعد برنامه یه مشاوره ما بدید.
زنده باشین. خیلی متشکرم که حضور پیدا کردین و دعوت ما رو پذیرفتین. از شما شنوندگان هم می‌خوام اگر مایل هستید که در استودیوی تصویری ما حضور داشته باشید همین الان اعلام کنین از طریق سامانه پنج‌بوته 30,000 3637.
شما همراه ایستگاه 98 هستید.
اینجا مشاوره اقتصادی رایگان رایگانه.
پس منتظر دریافت پیام هاتون هستید.
خب وقتش رسیده که صحبت کنیم با مهمانان گرامی و درباره مسائل و حالا دغدغه‌های کسب و کاریشون. اگر سوال و پرسشی دارن مطرح کنن. آقای دکتر علیرضا جعفری مشاور کسب و کار در برنامه حضور دارن، پاسخگو هستن. شما هم تو این فاصله از طریق سامانه پنج‌کوته 30,000 3637 میتونید پیام هاتون رو در همین راستا به دست ما برسونید. آقای اکرمی، ما در خدمت شما هستیم. شاید در حد یک دقیقه زمان در اختیار شما قرار میگیره که بتونید مسئلتون رو مطرح کنید.
بله، باز مجدداً به نام خدا عرضم به حضور شما. بنده خداوند توفیقی برای من حاصل کرده که 15 تا کار رو داخل هم دیگه با درآمد بسیار بیلیاردی، فوق بیلیاردی، به یه سرمایه گذاری نیاز داریم که در 15 هکتار عرضم به حضور شما این پکی که میخواد کامل بشه به 150 میلیارد سرمایه نیاز داریم.
تومن
بله. 150 میلیارد تومن سرمایه نیاز داریم که این پروژه‌مون تکمیل بشه. 4-5 تاش بیزینس خارجی هستش. هر زمان مدورشون هر تر هم طرح توجیه هم انقدر قوی هست، هر یه دونه تر هم انقدر قوی هستن که در رابطه با دغدغه‌ای که سرمایه گذار میخوان سرمایهشون رو بیارن بذارن هیچ توفیقی.
خب از شما به دنبال سرمایه گذار هستید.
آقای
دکتر جعفری، اگر حالا فردی طرح و ایده‌ای داشته باشه و به دنبال سرمایه گذار باشه، بهترین راهکار رو حالا جا براش کجاست؟ چطور میتونه دنبال سرمایه گذار برای خودش باشه؟
عرضم به حضورتون که یکی کارهایی که حالا معمولا ایده ها برای خود ما جذابه، یعنی کسی که ایده رو ایجاد کرده براش جذابه و برای خودش تو ذهن خودش توجیه پذیره، ولی یکی از چیزهایی که خب یه سرمایه گذار به دنبالش هست قبل از این که اصلا بخواد مبلغی رو تزریق بکنه به اون بیزنس، به اون کسب و کار، نیازه که طرح توجیهی اون کسب و کار رو ببینه و بخونه. حتی شده در حد یک صفحه که یه بوم کسب و کار باشه، صرفا ابعاد و مشخصات مختصات به قول معروف اقتصادی اون طرح براش مشخص بشه
با 9 تا سوال خیلی کلی،
9 تا سوال کلی اساسی که میشه توی یه صفحه. و بعد از اون طبیعتا سرمایه‌گذار میره به سمت این که خب این طرح توجیه پذیر است، میپذیره تو ابتدای مسئله، ولی این که این مبلغ رو که سرمایه‌گذاری میکنه بعد از چند سال بهش برمیگرده و در هر سال چه میزان برای سود داره، اونجاست که تعیین کننده است. یعنی ایده ها معمولا جذابه برای خود ماها که حالا ایده پرداز هستیم یا به دنبال فاز این سبکی هستیم. سرمایه گذار شاید مثلا 180 درجه نگاهش متفاوته نسبت به این موضوع. یعنی علاوه بر این که باید طرح براش جذاب باشه، میزان توجیه پذیریش در این که نرخ بازگشت سرمایه چقدره تعریف میشه. ممکنه که اون شخصی طرحی داشته باشه که مثلا فرضاً با 5 میلیارد تومان نرخ بازگشت سرمایه‌اش سریع‌تره. طبیعتاً تو ذهنش اینطوری دو تا چهار تا می‌کنه که خب تقریباً 1/3 طرح شما داره ازش سرمایه جذب می‌کنه و نرخ بازگشتش هم مثلا 2 سال زودتره فرضاً. چون افرادی که سرمایه گذار هستن طبیعتاً طرح‌های مختلفی بهشون پیشنهاد میشه، مخصوصاً طرح‌هایی که مثل طرح شما حتی در اشل طرح‌های ملی هم میتونه بهش نگاه بشه با توجه به ارزآوری و میزان صادراتی که میتونه داشته باشه. به همین خاطر من توصیه می‌کنم که اول این طرح توجیه آماده باشه، خیلی مختصر، و تو اینترنت هم سرچ بکنید تقریبا شرایطش روشنه که چه بخشی باید داشته باشه. ولی خیلی مختصر بخوام بگم، یک، اون بخش بوم کسب و کار بسیار مهمه که در یک صفحه در یک نگاه اون شخص بتونه مختصات اقتصادی متوجه بشه. بعد نرخ بازگشت سرمایه و مواردی از این دست خیلی مهمه.
فکر می‌کنید آقای اکرمی، خیلی کوتاه چون می‌خوام بریم سراغ دوست بزرگوار بعدی، از این 15 تا تر، اولا 15 تاش توی یک حوزه است یا نه حوزه ها. توی یک حوزه چیه؟ کشاورزی؟
نه، توی زمین کشاورزی 15 هکتار در اتوبان قم. عرضم به حضور شما این 15 هکتار طرح توجیه بنده بسیار 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 تاکید میکنم خیلی قویه.
با کسی هم تا حالا صحبت کردین راجع به طرحتون؟
سرمایه گذاری که آنچنان با باب بیل بنده باشه، چون بنده چون وقت کمه نمیتونم زیاد توضیح بدم.
بله.
در این باب نمیتونم مثلا زیاد صحبت کنم، بازده کنم، ولی کسی که سرمایه گذاری پیدا بشه 150 میلیارد سرمایه گذاری کنه در این باب، بی نهایتاً طرح توجیه من بسیار بسیار قویه، جای امایی نداره.
حالا در فرصت های بعدی باز فرصت بشه میپردازیم.
در برنامه هایی که مناسب هست حتما برای سرمایه گذار هم تلاش میکنی. برای شما عزیز شنونده که حضور پیدا کردین اینجا، یک کمی همراه بشین با آقای حسینی که دانشجو دکترای روانشناسی هستن و البته در این حوزه یعنی روانشناسی کودکان استثنایی هم فعالیت میکنن، درسته؟ خب دغدغه و مسئله شما در این حوزه چیست؟
عرض به حضورتون که
میکروفون بالاتر،
تو این دوران کرونا و این محدودیت ها و اپیدمی، این بحث درمان خیلی لطمه زیادی خورده و اینکه بحث کار درمانی و بچه‌هایی که کودکان استثنایی هستن، اینا باید مدام باهاشون بحث درمانی ادامه دار باشه و تمرین بشه باهاشون و کار بشه. متاسفانه خب بحث محدودیت‌ها و محدودیت‌های تردد و ترس خانواده از آوردن این بچه‌ها به کلینیک‌های درمانی و بیمارستان‌ها باعث میشه که این کودکان از آموزششون واقعا عقب بیفتن. خیلی طرح‌ها و ایده‌ها من توی این زمینه دیدم که خیلی از همکارای بنده رو به آنلاین کردن کسب و کارشون آوردن، منتهی
کردن آنلاین یا مثلا سرچ یا معادل فارسی چون نگید یه چراغی هست که قرمز روشن میشه گفتم بدین
بفهمید.
و اینکه شروع کردن به این که بخوان غیر حضوری و به صورت اینترنتی این کار رو انجام بدن. خب منتهی خب بحث روانشناسی باز یه ذره میشه این کار رو انجام داد، اما بحث درمانی بچه های کودکان استثنایی چون باید به صورت فیزیکال و حضوری باشه، این رسماً غیر ممکنه انجام دادنش. اما خب باز من سعی کردم توی این زمینه یه ذره کار بکنم و یه ذره تحقیق بکنم. توی زمینه‌ای که من الان دارم خودم خیلی تخصصی کار میکنم، زمینه توجه و تمرکز بچه ها هستش که دیگه از طیف بچه های استثنایی هم حتی میتونه بیرون بیاد. یعنی کودکانی هستن که الان مخصوصا با این دوران کرونا و این وضعیت تحصیلشون، متاسفانه اکثر بچه ها رو بردن به موبایل، تبلت و فضای مجازی و اینترنت و واقعا از لحاظ بازی‌های حرکتی و رفتاری، حالا زیاد نمیخوام تخصصی بشم توی این زمینه، اما ضعف به شدتی توی حیطه‌های توجه و تمرکز دارن. فوکوسی که کردم توی این زمینه، خب بازم همین حیطه توجه و تمرکز باید حتما حضوری کارش، اما خب سعی تلاشم رو کردم که بتونیم این رو به صورت آنلاین کنیم. توی ایران هیچ زمینه ای توی این قضیه وجود نداره، خیلی جسد و گریخته دارن کار میکنن حتی به صورت حضوریش. و اینکه من یه پروپوزالی نوشتم، یه طرحی آماده کردم و این رو به انکوباتور یا شتاب دهنده هایی که توی ایتا های استارتاپ دارن کار میکنن بردیم، منتها خب چون هزینه داره، چون ایجاد کردن این پلتفرم یا برنامه هزینه داره و اینکه خب تو قالب های مختلف هستش، توی 6 تا طبقه انجام میشه و نیازمند برنامه نویس، هزینه کردن زیاد و طراحی های برنامه و بازی هستش که متاسفانه الان از لحاظ مالی فعلا به مشکل برخوردیم و کسی هم نیست که حمایت بکنه و بتونیم تو این زمینه کار بکنیم. من انجمن علوم شناختی رفتم، دانشگاه ایران رفتم، علوم پزشکی ایران، چند تا شتاب دهنده دیگه رفتم، متاسفانه مبالغ بسیار ناچیز و حمایت آنچنانی نمی کنند توییته درمان و قبل از اون هم باز دوباره توییته سلامت، توییته پخش دارو باز ما یه
آقای حسینی ببخشید کلامتون رو قطع میکنم. شما فرمودید که حوزه درمان شما به خصوص کودکان استثنایی جوری هست که به صورت حضوری حتما باید انجام بشه. الان به دنبال برخط کردن و غیر حضوریش هستید و گفتید که توی کشور هم زیاد کار نشده.
توی کیته
که مد نظر شما هست زیاد کار نشده. خب به نظرم که حالا آقای دکتر بیشتر بعد پاسخ بدن، با اینکه کار نشده فرصت برای ایشون طلایی نیست آقای دکتر جعفری؟
چرا فرصت طلایی هست؟ البته من قبلش یه چند تا سوال دارم که حالا بعد برسیم به این نکته. اینکه جامعه آماری که داریم روی صحبت میکنیم در کودکان استثنایی، حالا صرفا استان تهران فعلا در نظر بگیریم، چون معمولا تو حوزه‌های مختلف این سبکیه که شاید 40% تا 50% اتفاقاتی که میخواد بیفته از نظر تمرکز جمعیت معمولا در خود استان تهران متمرکز شد. این جامعه آماری تقریبا چند نفره؟ این راجع به چه جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم؟
از حضور شما که ببینید جامعه آماری اصلا
میخوام مخاطب هدفتون رو پیدا کنم که دقیقا چند نفرن.
تو پروپوزالی که بنده نوشتم جامعه آماری خاصی رو مشخص نکردیم. چرا؟ چون هیته توجه و تمرکز فقط مخصوص کودکان استثنایی نیست. بچه هایی هستن که عادی هستن، بچه هایی هستن که بیش فعال هستن. خیلی از بچه های الان تو این زندگی ماشینی و سبک ماشینی زندگی کردن مشکلات توجه و تمرکز رو دارند. یعنی بچه های عادی هستن و حتی بزرگسال. هستن که مشکلات توجه و تمرکز دارن.
شما اشکال نداره.
یعنی مخصوص کودکان استثنایی نمیشه. یعنی کل بچه ها رو میتونیم ما تحت پوشش قرار بدیم. و این عرض کردم خدمتتون چند طبقه هستش. یه نسخه ای از این برنامه هست که فیزیکال کلینیکال هستش که داخل کلینیک کار میشه. یه نسخه دیگه‌اش میشه بابت مدارس ایجاد بشه که بچه‌ها رو از تو مدارس سال اول قرارگیری بکنه بابت ایته توجه و تمرکز.
بله.
و اونها رو جدا بکنه و روشون کار بکنه و در مهد کودک‌ها هست و بعد به صورت هوم ورک، یعنی به صورت کار در منزل باشه. یعنی تمریناتی که توی حالا یا کلینیک یا توسط برنامه داده میشه نسخه هاش در داخل منزل به صورت اینترنتی کار بشه. و من میخوام در اصل بازی هایی که الان دغدغه ما اینه که بچه ها بی هدف دارن با اون موبایل و تبلتی که دستشونه دائم دارن بازی میکنن و بازی ها هر روز داره از میزان حالا واژه پروسسینگ میشه پردازش مغزی اینا کم میکنه، سرعت پردازش مغزشون کم میکنه، هیته های تکانشگریشون اضافه میکنه.
ما تو حوزه این که الان لازمه این قضیه فکر می‌کنم شکی نداشته باشه، یعنی شما با هر صندوق سرمایه‌گذاری صحبت بکنین طبیعتاً تو بخش اول با شما موافقن. میاد تو بخش بعدی، یکی دسته‌بندی مخاطبای هدف شماست. حالا ممکنه این کودکان در دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی بشه، ولی نیازه که ببینیم راجع به چه تعداد شخص داریم صحبت می‌کنیم. و طبیعتاً یه همچین اپلیکیشنی اگه بخواد ران بشه اجرا بشه نیازه که دسته‌بندی بشه، یعنی اولویت بندی داشته باشه. بگیم اولویت یک مثلا کودکانی هستن که این مشکل رو دارن، اولویت دوم کودکانی هستن که مشکل دیگری دارن فرضاً، و میاد حالا تا مدرج پایین تر اولویت های پایین تر میشه همه کودکان. خب این میزان سرمایه‌ای که طلب میکنه، میزان زمانی که باید برای صرف بشه طبیعتاً متفاوت میشه. من پیشنهاد اولم که اول فازبندی بکنین این
فازبندی شده.
به خاطر همین که ببینیم تو استپ اول، تو قدم اول اصلا چند نفر میان درگیرش میشن. نکته بعدی اینه که کلا صنعت گیم یه بخشیش هم بحث گیمه دیگه، یعنی خیلی این باید تعریفش. اولا که صنعت جذابیه تو دنیا، مثلا کلا داره خیلی گسترش پیدا میکنه. حالا در هیت‌های خاصی که شما فرمودین طبیعتا مخاطب خاص خودشو داره و جذاب‌تر هم میشود. اما این نکته هستش اینه که ما تعداد متخصصینی که در ایران داریم که در صنعت گیم مثلا دارن فعالیت میکنن مثل سایر حوزه‌های برنامه‌نویسی اونقدر گسترده نیست. در نتیجه دستمزدها و میزان هزینه هایی هم که این دوستان دریافت میکنن نسبت به سری اتفاقات طبیعتاً بالاتر.
آیدکتون سه تا گیم داشتید تا حالا؟
بله چراغ
حالا سه تا چراغ خونه سه تا گیم سه تنت بازی بفرمایید. متشکرم. حالا که قطع کردم ببخشید یادتون نره. آقای حسینی چقدر توی حوزه بازی های آموزشی، چون یکی از دغدغه هاتون بود و گفتید شما تحقیق کردی و خیلی خلاصه کوچولو به ما بگید تو ایران واقعا کار قابل توجه و تعاملی انجام شده؟ چون بازی انقدر جذاب هست که ما وقتی از طریق بازی بتونیم آموزش ببینیم توی هر حوزه‌ای به نظرم
پیشنهادم همین بود. یعنی فارغ از این موضوع که شما داخل یه پلتفرم یا یه بستری میخواین اینو ببرین، اون بازیایی که مد نظرتون هست یک دو تا جذابش انتخاب کنین، اصلا اونا رو مستقلا توی سامانه‌ای که هست اصلا منتشر کنین. اگر این برای مردم جذاب بشه، یعنی مخاطب خودش بتونه جذب بکنه، حالا نمیبرین در دل یه ساختار بزرگتری یه فضای بهتری، دوباره یه تعداد بازی دیگر هم به این اضافه میکنیم و منسجم‌تر میشیم. من فکر می‌کنم از اون بخشی که برای خانواده‌ها دغدغه ایجاد نمی‌کنه، نه تنها دغدغه ایجاد نمی‌کنه، حس می‌کنن که بچه‌ها داره چیزی آموزش میده، شما از اون نقطه ورود بکنین هم هزینه‌هاتون پایین‌تره، هم احتمال جذب شدن مخاطب با هزینه بازاریابی پایین‌تر فراهم میشه. اینطوری این صندوق‌هایی هم سرمایه‌گذاری می‌کنن، نمی‌ترسن از این فضا،
بله.
خیلی راحت‌تر میان بهش ورود می‌کنن. نکته دومی که ما یه سری VC‌هایی داریم که علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری داریم که اینا اصلا کارشون در حوزه سلامته. من به نظرم حالا یک دو تاشون من داخل گوشیم دارم، بعد از برنامه تقدیمتون می‌کنم. با این اگر که صحبت بکنین، چون اصلا رسالت وجودیشون بر مبنای ایجاد حالا استارتاپ‌هایی که تو حوزه سلامت هستن، با اونا وارد مذاکره بشین احتمال به نتیجه رسیدنش بیشتره.
دوست.
چون الان تقریبا تخصصی شده، هر بخش سرمایه گذاری داره در یه صنعت مشخصی داره کار میکنه. به خاطر همین اگر که با اونا صحبت بکنین احتمالش بیشتره که موفق بشین.
و آقای دکتر جعفری برای کلام آخر که بریم سراغ آقای تاج‌آبادی، میفرمایید از بخش‌های مختلفی آقای حسینی در نظرشون هست با اون جذابه و پرمخاطب‌تر شروع کنن،
از نقطه‌ای که راحت‌تر هم مردم می‌پذیرنش،
بله.
هم بر خودشون با هزینه پایین‌تری قابل اجراست،
بعد از کسب مخاطب بتونن جاهای فنی‌تر و حالا احتمالاً با مخاطب
بازی‌های بیشتر و اینا میاد تجمیع میشه کن. حالا توی سامانه‌ای که حالا میتونه اسمش اصلا متفاوت باشه، ولی وقتی مردم یه بازی رو شناختن دیگه حالا میان به سمت شما.
بسیار عالی. آقای تاج‌آبادی 29 ساله مشاور املاک،
مشاور یکی از شرکت‌های خودروساز و مشاور املاک، شما
دغدغتون تو کدوم حوزه
هست؟ اجازه در با همون مشاور املاک من یک چالش و یک سوال رو مطرح بکنم. من فکر می‌کنم ما در رابطه با مشاور املاک احتیاج به این داریم که حالا به عنوان مثال خود من زمانی که رفتم مشاور املاک رو در حقیقت مهارتش رو یاد بگیرم، من یه مؤسسه یا آموزشگاه آنچنان تخصصی یعنی داخل ایران دیدم، اما خیلی کم به ندرت، خب و در حقیقت آموزشگاهایی بودن که هزینه‌های بسیار بالایی می‌گرفتن. یک در ارتباط این من فکر می‌کنم اکثر مشاور املاک‌های مقدار مشکل دارن. دوم در ارتباط در حقیقت این که مردم، حالا یک سری از مردم اعتماد به املاکی ندارن، خب یعنی زمانی که وقتی به یک مشاور املاک اعتماد نداشته باشید، حالا هر چقدر هم ایشون مهارت داشته باشه و هر چقدر هم که تخصص داشته باشه، اون عدم اعتماد باعث میشه که شما کارهاتون به درستی شکل نگیره. عرضم به حضورتون که همونطور خدمت گفتم، یک این مسئله اعتماد یعنی عدم اعتماد مردم نسبت به یک مشاور املاک، و همچنین چالش هایی که وجود داره در رابطه با این که یک املاکی بتونه این مهارت رو به صورت تخصصی یاد بگیره.
یعنی یه کنم... جایی باشی که با مشاوران املاک رو آموزش بده دواره... که استانداردتر
آره،
بتونن
آره،
جلو
آره.
برن.
الان ما به تازگی مثلا دانشگاه رو داریم که مشاور املاک رو آوردن تو رشته های دانشگاهیشون، خب و دارن درس میدن. خب این که مثل بقیه رشته ها هم بیان به این مشاور املاک هم بها بدن، به نظر من چالش خیلی از مشاوران املاک میتونه باشه و فکر میکنم در دراز مدت خیلی بتونه مفید باشه برای یک مشاور املاک و برای جامعه همون.
بسیار عالی.
اگه پاسخی دارید آقای دکتر جعفری بشنویم که حالا پیمان مدار
ارزم بزرگتون که الان دوره هایی که مرتبط با فروش املاک و مستقلات باشه برگزار میشه، ولی به قول شما چیزی که منسجم باشه و بیان بگیم که مثلا یه دوره آموزشی در دانشگاه یا یه مؤسسه خاصی مثلا یه دوره یک ساله داره که تخصصی داره کار انجام میده، نداریم الان در حال حاضر و نیازش هم به شدت حس میشه. تو یکی از حوزه‌ای که دوستانی تو حوزه آموزش دارن کار میکنن، اگه روش زمان بذارن، یکی از نکاتی که حالا تخصصی تر شده تو چند سال اخیر بحث فروش املاک و مستقلات مرتبط با حوزه تجاریه. یعنی مسکونی اصلا شرایط فروش خاص خودش رو داره، املاک تجاری هنوز به اون تکامل نرسیده. خب من الان تو مجموعه که الان مشاورشون هستم، تو یه شرکتی هستش که تو صنعت مرکز خرید داره کار میکنه، دقیقاً خلای این که کارشناس یا مهندس فروشی باشه که فضای فروش تجاری رو مستقل از چیزی که به صورت سنتی الان داره اتفاق میفته بلد باشه و بتونه بیاد کمک بکنه، تعداد خیلی انگشت شمار داره. از اون طرف میزان واحدهای تجاری که الان نیازمند فروش یا اجاره هستن که اصلا مدل رفتار، مدل فروش، حتی مدل رفتار مصرف کننده فرق میکنه. یه موقع هست ما نشستیم، یه خانواده میاد میخواد یه ملکی رو بخره، طبیعتاً یه شرایطی رو میطلبه، شرایط فروشش، یه موقع از یه شخصی کاسب داره بیزنس یعنی کسب و کاری داره انجام میده توی بازار برای خودش، مدل فروشش دوباره به اون آدم متفاوت. ما تو این دسته دوم خصوصا الان خیلی خلل داریم، یعنی چیزی که ما از فروش املاک یادم میاد بیشتر املاک مسکونیه
و الان ببینید در سرمایه گذاری
مصرف کننده بیشتره،
کمتر هست تجربه. خیلی ممنون دوستان، دغدغه‌هاشون رو در بخش اول مطرح کردن. اینجا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد.
اگر دوست دارید که تجربه حضور در استودیوی تصویری که برنامه ایستگاه 98 رو داشته باشید، میتونید